أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحثمون در ادله قول نهم در استصحاب هستش و ایشون ابتدای بحث استدلالی رو که از محقق حلی در معارج نقل شده ذکر میکنن و میفرمایند که این قول به محقق حلی در معارج نسبت داده شده. قول نهم چه قولی بود؟ قول به حجیت استصحاب بود در شک در رافع و عدم حجیت استصحاب در شک در مختزی. یادتون باشه همون قول مختار خود مرحوم مصنف بود. ایشون ابتدا میفرمایند این قول به جناب محقق در معارج نسبت داده شده و استدلال محقق رو نقل میکنن و بعد از اینکه استدلال ایشون رو نقل میکنن ادعا میکنن که شاید بتوان گفت ظاهر کلام ایشون قول نهم و تفصیل بین حجیت استصحاب در شک در رافع و عدم حجیت استصحاب در شک در مختزی نیستش، بلکه ایشون دارن تفصیل میدن بین حجیت استصحاب در شک در عرض شود خدمت شما که رافعیت موجود و عدم حجیت استصحاب چه در شک در مختزی و چه در شک در رافع، که این قول نهم نیستش. این رو مد نظر داشته باشید. حالا وارد بحث میشیم و میخونیم ذکر میکنیم خدمت. فرمد حجت القول التاسعه، حجت و استدلال قول نهم. قول نهم چی بود؟ و هو التفصيل بين ما ثبت استمرار المستصحب واحتياجه في الارتفاع الى الرافع، و اون عبارت است از تفصیل بین جایی که استمرار مستصحب ثابت شده و احتیاج مستصحب در ارتفاع و رفع شدن به رافع ثابت شده. یعنی ثابت شده این مستصحب فی حد نفسه اقتضای بقا داشته، اگر بخواد مرتفع بشه ایراد از چیه؟ عرشبت رافع، یعنی یه رافعی باید بدون رو رفع کنه، نه اینکه مقتضی نداشته است. مثال هم گفتیم یه موقع از شما شک دارید در این که آیا این چراغی که روشن کرده بودید سابقا هنوزم روشنه یا نه، جهتش این استش که شکتون در مقتضی است، یعنی شک دارید اساسا آیا روغن اون چراغ تمام شده یا تمام نشده، اون مقتضی روشن بودن چراغ بود، یا نه شکتون در رافع، میدونید اون مستصحب شما استمرار داره و برای این که رفع بشود احتیاج به چی داره؟ اینکه یه رافعی مثل باد بیاد بزنه اینو خاموش کنه، و الا اون اقتضای بقا داشته روغن چراغ اینقدی پر بوده که تا 10 روزم جواب میداده، الان 2 روز گذشته. پس اگر شک در خاموش شدن چراغ داریم، نه به جهت شک در مقتضی و روغن چراغ است، به جهت شک در رافع است. ایشون تفصیل داده بین جایی که استمرار مستصحب و احتیاجش در ارتفاع به رافع ثابت شده باشد، یعنی اونجایی که مطمئنیم روغن چراغ هست، شکمون در چیه؟ رافع هستش که آیا بادی اومده اینو خاموش کرده یا نه، و بین غیرهی و بین غیر او، یعنی جایی که اساساً استمرار مستصحب زیر سواله و اینکه مثلا برای رفع احتیاجی به رافع نداره، همینقدر که برای عدم استمرار احتیاج به رافع نداره، همینقدر که شک در چی داریم؟ اینکه این آیا اصلا مقتضی دارد یا نه، آیا اصلا روغن دارد این چراغ یا نه، و بین اونجا که شک ما در مقتضیه که در اولی قائل به حجیت استصحاب و در دومی قائل به عدم حجیت استصحاب شدن. این میشه قول نهم. حالا حجتشون چیه؟ مایظهر من آخر کلام محقق فعل معارج، اون چیزیست که آشکار میشود از آخر کلام جناب مرحوم محقق حلی در معارجشون، کما معارج اصولشون، کتاب اصولیشون دیگه، کما تقدم فی نقل الاقوال، همون گونه که در نقل اقوال هم گذشتونشون قبلا یه بار مرحوم مصنف اقوال رو به صورت تیتروار بیان کردن و قائلینش رو هم خیلی خلاصه‌وار ذکر کردن، اینجا میخوان توضیح و تفصیلش بدن. حیث قال، اونجا که ایشون فرموده والذی نختاره، اون چه ما اختیار میکنیم و میپذیریم در باب استصحاب، ان ننظرن، این است که نظر کنیم، فی دلیل ذلک الحکم، در دلیل اون حکمی که میخوایم استصحابش کنیم و عرشبت خدمت شما در سابق متیقن بوده. فا انکان یقتضیه مطلقن، اگر اون دلیل مقتضی حکم باشد مطلقن، مراد از اقتضای حکم نیست که اون دلیل علت تامه برای استمرار حکم باشه، ولی اثبات استمرار حکم مستند به دلیل میشد نه به استصحاب، چون دیگه شکی در بقا، وقتی علت تامه حکم بیاد در زمان ثانی دلیل مقتضی باشد حکم رو، هر دم هم در زمان هم و اول و هم در زمان ثانی علت تامه هم باشد، 100% حکم ثابت بکنه، دیگه شکی نیست که ما بخوایم در زمان ثانی استصحابش بکنیم. پس اینکه ایشون میگه مقتضی باشد مطلقاً، منظورش چیه؟ منظورش عرض شد خدمت شما همون اقتضای اصطلاحیه که یه جور علت ناقصه است، یعنی یقتضی استمرار الحکم لولا المانع، یعنی این اقتضای استمرار حکم دارد مگر اینکه مانعی در کار باشد. مثلا اگر این عامه مخصصی بیاد اینو تخصیصش بزنه، اگر این مطلقه مثلا مقیدی بیاد اینو مثلا تقییدش بزنه، من امثال اینها، یا مثلا نسخ بشه، اینو میگن اقتضای مطلق. مطلقا یعنی چه در زمان اول چه در زمان چی؟ ثانی، مقتضی استمرار حکم، یعنی وجب الحکم به استمرار حکم که عقد نکاح، اینجا واجب است ما حکم کنیم به استمرار حکم سابق، یعنی حکم به استصحاب بکنیم. مثل چی؟ مثل عقد نکاح. فانه یوجب حل الوطع مطلقا، چون عقد نکاح مقتضی حل وطعی است مطلقا، یعنی مستمرا، این مقتضی نیست که همون موقع که عقد فقط انجام شد یه بار وطع کردن مثلا حلاله، بعدش دوباره باید عقد خونده بشه، این که نیست. عقد که خونده میشه اقتضاءش از خارج میدونیم این هستش که این مطلقا وطع رو حلال میکنن. فاذا وجد الخلاف فی الالفاظ التي یقع بها الطلاق، پس اگر در مورد الفاظی که به واسطه اونها طلاق واقع میشه اختلاف شد، چون بعضی از الفاظ قطعا طلاق بهشون واقع میشه، مثل انت طالق، طالقه، طالق ببخشید، این قطعا طلاق و اختلافی درش نیست. اما بعضی از الفاظ هست برای طلاق که اختلاف وجود دارد که آیا با اینا طلاق واقع میشود یا نه، مثل انت خلیتون، یعنی تو خالی هستی از اینکه کسی بخواد جلوتو بگیره نری، تو دیگه رهایی، یا انت بریتون، یا تو بری هستی و براحت داری از اینکه تکلیفی از جانب من به ذمه تو باشد، دیگه آزاد شدی و میتونی بری. این که اینا آیا باشون طلاق واقع میشود یا نه، درش اگر اختلاف شد فالمستدلو، منی که میخوام استدلال بکنم شک دارم آیا اون نکاح قبلی با این جمله‌ای که شوهرش گفته انت خلیتون انت بریتون، آیا این هنوز باقی اون حلوتی یا باقی چی؟ نیست. فل مستدل علی ان الطلاق لا یقع بها لو قال، اون کسی که استدلال می کند بر این که طلاق به واسطه اینجور الفاظی واقع نمی شود، اگر بگوید حل الوطع ثابتون قبل النطق بها فکذا بعده او کان صحیحا، اگه استصحاب بکنه بگه آقا ما شک داریم که آیا با این انت خلیتون انت بریتون طلاق واقع می شود یا نه، سابقه بر این که این جمله بیاد حل الوطع به واسطه نطق به، عرض شود خدمت شما صیغه بله بله بله، قبل از اینکه متکلم نطق کند به این الفاظ، حل الوطع ثابتون قبل از نطق بها، قبل از نطق به این الفاظ انت خلیتون و بریتون حل الوطع که ثابت بوده به واسطه عقد، فکذا بعده، بعد شک میکنیم آیا دیگه قطع شده و دیگه باقی نیست یا هنوزم هست، بعد از نطق به این الفاظم میگیم حل الوطع چیه؟ باقی و ثابته، کان صحیحا، میگه این استدلال کاملا استدلال صحیح خواهد بود. چرا؟ چرا صحیح؟ خوب دقت کنید استدلالش رو، میگه چون شک شما در مقتضی نیست، شکتون در رافعه. فان المقتضی للتحلیل، به خاطر اینکه اون چه که اقتضای تحلیل دارد و حلال شدن وطی رو داره، و هو العقد که عبارت بود از عقد نکاح، اقتضاه مطلقا، اون مقتضی نبود که این حلیت وطی یک زمان خاص باشد، اون مقتضی حلیت وطی بود مطلقا، یعنی لولا رافعه این اقتضا داشت که این وطی حلال باشد مطلقاً تا زمانی که یه رافع قطعی بیاد و اینا چه بیان چه نیان، منظور اینه دیگه، مطلقاً یعنی هر شبت خدمت شما لولر رافع، اگر یک رافع قطعی 100% نیاید، این مقتضی چی هستش؟ حلیت وجه هست. ولا یعلم ان الالفاظ المذکوره رافعه لذلک الاقتضاء. از اون ورا ما نمیدونیم این الفاظی که ذکر شد، مثل انت خلیتون، مثل انت بریتون، اون اقتضاء عقد که تحلیل وجه باشه رو آیا رفع میکند؟ اینا رافعیت دارند یا رافعیت چی؟ ندارن. فیثبت الحکم عملا بالمقتضی. پس در این گونه موارد حکم رو ما میتونیم ثابت کنیم، عمل به همون مقتضی سابقمون بکنیم و اثبات حکم بکنیم. این تا اینجا عبارت شد. بعدش میفهمد لا یقال ان المقتضی هو العقد ولم یثبت انه باق. میگه نیایید بگید مقتضی رو شک داریم، درش کی گفته مقتضی یقینیه؟ در خود مقتضی شک داریم و وقتی شک در مقتضی شد استصحاب جاری نمیشود. چجوری شک در مقتضی دارید؟ بگید ان المقتضی هو العقد. مگه مقتضی تحلیل وطی این زن عقد نبود؟ عقد نکاح مگه نبود؟ خیلی خوب. ولم یثبت انه باق، ثابت نشده که اون عقد چی هستش؟ هنوزم باقی هستش. چون عرض شد خدمت شما الان در زمان لاحق ما بالاخره عقد نداریم، عقد یه لحظه اتفاق افتاد تمام شد. اون عقد اون لفظی است که گفته میشه انکحتو که، و اونم میگه مثلا شوهرم میگه قبل تو، اون عقد یه لحظه واقع شد تمام شد. ثابت نشده که این عقد باقیه، که این عقد کجا باقیه؟ این عقدش واسه یقین دارین دیگه نابود شد رفت، تمام شد رفت. میگه اینو نگید. و وقتی بگید اینطوریه نتیجهش میشه خب پس عقد ثابت نشده باقیه، در نتیجه شک داریم آیا مقتضی تحلیل هنوز هست یا مقتضی تحلیل هنوز نیست، این چراغ روغن دارد هنوز یا روغن چی ندارد. وقتی شکمون در این شد میشه شک در مقتضی، دیگه شک در رافع نیست. شک در مقتضی شد دیگه آقایی که قائل بودی به عدم نفوذ الفاظی مثل انت خلیت و انت بریه نمیتونی استصحاب کنی بگی قبل از این الفاظ حلیت وقت بوده، بعدش هم حتما هست، استصحاب نمیتونی بگی، شک در مقتضیه. لعنا نقول، میگه این جمله این اشکال رو نکنید. چرا؟ چون اگر این اشکال رو بکنید جوابتون رو میدیم. میگیم وقوع العقد اقتضا حل الوقت الا مقیدن، وقوع عقد مقتضی حل و حلیت وقت بوده نه مقید به همون زمان عقد. هر شبت خدمت شما نه مقید به اینکه یک لفظ مشکوکی آمده باشد یا مثلا نیامده باشد، این مقتضی حلیت وقت بوده است لا مقیدن، بدون اینکه مقید به چیز خاصی باشد از جمله زمان عقد یا مثلا صدور یه لفظی که شک در رافعیتش داریم. فیلزم دوام الحله، پس لازم میآورد اون عقد دوام حل را، دوام حلیت وقت رو، نظرن الى وقوع المقتضی لا دوامه، نظر به اینکه مقتضی چی شده واقع شده است، نه به خاطر اینکه مقتضی دوام دارد. یعنی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا جان عقد گاهی از شما میاد میگید آقا عقد علت محدثه حلیت وطی است فقط، علت مبقیه نیست. یا موقع میگید نه خود همین عقد حدوثش علت برای حتی بقای حلیت وطی هم است، یعنی هم علت برای حدوث حلیت وطی است هم علت برای بقایش. مثلا الان عرض خدمت شما هل دادن من این مثلا گاری رو این علت محتسه است، اما تا مثلا حداقل یه دقیقه وقتی من اینو هلش بدم تو سرپایین یه هل کوچیک بهش بدم تا اون ته علت مبقی هم است، این لازم نیست من یه بند پشت این گاری رو داشته باشم تا بره، نه یه هل کوچیک بدم بعد ولش کنم، این هل دادن من دیگه از بین رفت، حادث شد و معدوم شد. این حدوثش علت تا علت هستش برای چی؟ هم حدوث حرکت چرخ گاری و هم برای بقای حرکتش. شما نمیتونید بهت بگید آقا از کجا معلوم اون مثلا هل دادنه مثلا علت بقایش هم بوده باشه؟ نه دیگه معلومه در مورد عقد این چنینه، یعنی هیچ کی نیومده بگه لفظ عقد فقط علت حدوث وطی است و همون زمانی که عقد واقع میشود، ولی بعدش دیگه یعنی هر موقع زن و شوهر خواستن کنار هم باشن بعد یه بار عقد بخونن، هیچ کی اینو نگفته. میگن عقد علت از هم برای حدوث عرصت حلیت وقت و هم برای بقایش تا زمانی که رافع قطعی بیاد. خب وقتی این شد میفرماید که ویلزم دوام الحل، پس دوام حل لازمه چیه؟ وقوع این مقتضیست، حدوثشه، یعنی خود حدوث عقد هست که مستلزم هم وقوع حل است و حدوث حل است و هم بقایش. لا دوامه، نه این که اون مقتضی یعنی عقد علت مبقیه هم علت محدثه فقط باشد و علت مبقیه نباشد. بگیم آقا هر موقع بخواد حلیت بد بیاد بعد یه عقد بیاد، آقا من چند لحظه پیش عقد کنم، میگه نه اون مال همون لحظه بوده، الان جدید شده، بعد یه عقد جدید بخونید اگه میخواید وطی جدید بکنید. این بشه که بگیم حلیت وطی چی هستش؟ لازم میاد از دوام بقای مقتضی که عقد بوده باشد، بل لحظه به لحظه این عقد عرض شود خدمت شما که باقی بوده باشد. که این نیست که شما بیاید اینجوری بگید و بگید خب پس شک ما در مقتضیه. نه اینطوری نیست، ما میدونیم مقتضی ما حدوث عقد است، هم مقتضی است برای حدوث حلیت و هم برای بقای حلیت. پس مقتضی استمرار حکم هم حدوث عقد است که یه لحظه واقع بشه تموم بشه بره، بقایش که نیست، دوامش که نیست که شما بیاد بگید پس ما شک داریم در این که آیا مقتضی وجود دارد یا وجود چی ندارد. فیجب ان یثبت الحل حتی یثبت الرافع، بنابراین واجب است تا زمانی که رافعی ثابت نشده ما بگیم حلیت سر جای خودش چی هستش؟ باقی هستش. فان کان الخصم یعنی به استصحاب، اگر خصم، خصم یعنی کی؟ یعنی اون کسی که ادعا میکرد استصحاب در شک در رافع حجت چی نیست، اگر او ادعا بکند یعنی به استصحاب ما اشر نایلی، اگه مراد او از استصحاب اونیست که ما بهش اشاره کردیم، ما به چی اشاره کردیم؟ گفتیم دلیلی که دلالت بر وجود مقتضی حکم در آن اول داشت دلالت بر وجود مقتضی حکم در آن ثانی هم داشته باشه و شک در رافعیت باشه. اگه منظورتون این استصحابه میگه لم یکن ذالک عملا به غیر دلیل، اون آقایی که میگه استصحاب عمل به غیر دلیله، میگیم اینجا عمل به غیر دلیل، دلیل داریم، دلیل داره میگه حکم هم در زمان اول مخمان دوم، مگر اینکه رافعی بیاد، ما هم که نمیدونیم رافعی اومده، پس بنابراین به همون مقتضی عمل چی میکنیم. لم یکن ذالک عملا به غیر دلیل، این عمل به غیر، این استصحابی که ما میکنیم عمل ارشبت خدمت شما به غیر دلیل نخواهد بود. لم یکن ذالک عملا و غیر دلیل و ان کان یعنی امرا آخر ورا هذا فنحن مضربونن. اما اگر ایشون منظورش اون آقای خصم که مدعی بود استصحاب در رافع با وجود مقتضی حجت نیست، منظورش یه چیزی غیر از این حرفی که باشد که ما زدیم، ما همچه حرفی نزدیم، یعنی مثلا منظورش این باشد که ما داریم میگیم که فرض کن این مقتضی بقا ندارد، نه ما اینو نگفتیم، ما گفتیم اینجور جا مقتضی بقا دارد. اگر بله منظورش میخواد بگی که در جایی که اقتضاء بقا وجود ندارد اونجا میخواد بگه استصحاب جاری نمیشود، خب آره ما اونو قبول داریم، ما هم از اون مضربونن هیم، ما هم از اون اضراب کردیم، انصراف کردیم، رویگردانی کردیم و حجیت استصحاب رو در شک در مقتضی قبول چی نداریم، ما هم هم کلام با او هستیم و دعوایی با او نداریم، خصم نیستیم با او. انتها عبارت محقق حلی در معارج. خب پس ایشون چی گفت؟ از ظاهر عبارتشون چی برمیاد؟ ظاهر عبارتش اینه، ایشون داره به صراحت میگه یا آقا اگر یه موقعی ثابت شد دلیلی که حکم در زمان اول ثابت کرده همونطور که مقتضی ثبوت حکم در زمان اوله، مقتضی بقا حکم در زمان ثانی لولا رافع هم هست، در اینجا اگر شک در رافعی کردیم طبیعتاً چون مقتضی وجود دارد ما باید حکم به چی بکنیم؟ بقا بکنیم، استصحاب حجته. بله اگر آقای خصم شما که میگی استصحاب حجتیست منظور جایی هستش که مثل اینجا نباشد، یعنی دلیل در زمان اول اقتضای ثبوت حکم در زمان ثانی رو نداره، اونجا رو شما میخوای بگی که نمیشه، مثل جایی که شک ما در روشن موندن چراغ به جهت شک در چیه این است که روغنش اصلا میرسیده یا نه، شک در مقتضی داریم که اصلا اون چه باعث ثبوت روشن شدن چراغ در زمان اول بود در زمان دوم باقیه یا باقی نیست، اقتضایش هست هنوز یا اقتضایش نیست، شک در مقتضی داشته باشیم، بله حرف شما درست، ما هم حجت استصحاب قبول میشه، تفصیل دیگه، تفصیل بین استصحاب در شک در رافع که اینجا میگیم استصحاب حجته و در شک در مقتضی که بگیم اینجا استصحاب حجت نیست. انتها عبارت مرحوم محقق حلی در معارج. و حاصل هذا الاستدلال یرجع الی کفایت وجود المقتضی و عدم العلم بر رافع لوجود المقتضی، حاصل این استدلال هم برمیگردد به کفایت و کافی بودن وجود مقتضی. یک، حاصل هذا الاستدلال، حاصل این استدلال مرحوم محقق حلی برمیگردد به کفایت وجود مقتضی و عدم علم به رافع لوجود المقتضی و اینکه ما علم نداشته باشیم که یه چیزی بیاد رافع باشد وجود مقتضی رو، این منظور رافع اثر مقتضی نیست، رافع وجود مقتضی یعنی یه چیزی باشد که بیاید عرشبت خدمت شما رفع کند اصل این مقتضی رو، ما یقین نداریم که مقتضی رفع شده باشد، ما اولا علم وجود مقتضی داشتیم و فیه. این کفایت میکند برای چی؟ نمیگه دیگه. کفایت وجود المحتضی و عدم العلم بالرافع لوجود المحتضی، یعنی لجریان الاستصاب، لحجیت الاستصاب. این برای حجیت استصاب چی هستش؟ کافی عرشت خدمت شما که هستش. این یه نکته. بعد میفرماد و فیه، این حاصل استدلال. بعد مرحوم مصنف میفرماد به نظر ما استدلال استدلال غلطیه. قول خود مرحوم مصنف مختارش ها، اما استدلال رو نمیپذیره. چرا؟ میگه آیا صرف وجود مقتضی برای حکم برای ثبوت معلول کافیه؟ مقتضی علت ناقصه هست. در زمان اول یقین داریم، دلیل میگه مقتضی حکم هست، رافعی هم وجود نداره، چون هنوز نه طلاقی اومده نه چیز. کاملا درست. اونجا مقتضی موجود، مانع مفقود، علت تامه که مرکبی است از وجود مقتضی و عدم مانع محرزه. وقتی علت قطعی شد معلول هم ما میتونیم حکم بکنم قطعا. اما اگر ما اومدیم در زمان ثانی در هر کدوم از اجزاء علت، چه در مقتضی چه در رافع، شک داشتیم، وقتی شک در علت تامه داریم، شک در معلول هم پیدا میکنیم دیگه. شک داریم آیا علت تامه حلیت که مرکبی بود از عقد و عدم طلاق، عدم رافع، این در زمان دوم هست یا نه؟ چون گفته انت خلیت، ما احتمال میدیم اون جزء دوم علت، یعنی عدم مانع و عدم رافع وجود نداشته باشد، اونجا رافع وجود داشته باشد و این واقعا طلاق بوده باشد، نمیشه حساب کرد. شما بیاید بگید آقا همین که مقتضی رو علم داریم کافیست برای حکم معلول، کی گفتی هم چیزی؟ یه همچی چیزی نیست های محقق حلی. این دلیل نمیشه. اگر نداشتیم ما اخبار استصحابه که ما رو متعبد میکرد، میگفت آ درسته شک داری در بقای معلول، اما اگر مقتضی باقی بود و شما شکت در بقای معلول فقط به جهت شک در رافع بود، تعبد کن، از من شاره بپذیر، من بهت میگم اشکال نداره، بگو ایشالله که رافعی نیست. ما این تعبده رو میخوایم، اگه نباشه که ما نمیتونیم همینجوری عقلی حکم بکنیم بگیم آقا همین که مقتضی هست ما میتونیم حکم بقا بکنیم، یه همچی چیزی نیست آقا جان. اگه من مصنفم اختیارم همین بوده که باید مقتضی باشد نرافه، مقتضی حتما باید محرز باشد، شک ما در رافه باشد تا بشه استصحاب کرد، به خاطر اخبار استصحابه. چون قبلا گفتیم میگه لا تنقض الیقین بالشک، نقض معناش رفع قطع هیئت اتصالی است، معنی حقیقیش. شما یه تنابی رو که متصل به همه بیه وسطش رو قیچیک بزنی و ببری، چاقو بزنی و اینو قطعش کنی، بهش میگن نقض. چیزی که از اساس از هم جدا بوده رو که نمیگن نقض کرد. نقض مال چیزی که وصل بوده به هم دیگه. خب در مورد احکام که خب اتصال حقیقی فیزیکی که معنا نداره، پس قطعا معنای مجازیه. معناش چی میشه؟ نقض میشه رفع امری که خودش اقتضای ثبوت و استحکام رو داشته، یعنی مقتضی رو داشته. لذا ما میگیم بعد مقتضی باشد، فقط شک در رافع باشد. بعد وقت شارع میگه لا تنقص، اینجا حکم رو نقض نکن به خاطر فقط شک در رافع. اما در جایی که شک در رافع است نقض صدق نمیکنه، شک در مقتضی است نقض صدق نمیکنه. اصلا شک من در این است که اصلا این تنابه از اول به هم متصل بوده یا متصل نبوده. من الان بگم متصل نبوده یعنی تنابه قطع کردم؟ نه، چون ممکنه از اول اصلا نقض شده بوده و متصل چی؟ به هم دیگه نبوده. من مصنف اگر میام میگم در شک که در مقتضی استصحاب جاری نمیشود در رافع جاری میشود، جهتش اینه که تعبد به اون اخبار میکنم. شما داری استدلال عقلی میکنی آقای جناب محقق علی، و این استدلال عقلیت هم ناقصه، علیله، این به درد نمیخوره. چون صرف مقتضی برای ثبوت معلول کافی نیست، باید هم مقتضی وجود داشته باشد که یه جزء علت است، یه بخشی از علت تام است، این علت ناقصه. جزء دوم علت تام هم باید بیاد که اون چیه؟ عدم رافع. شما که به دومی یقین نداری، اولی رو یقین داری، دومی رو که محرز نیست برات، شک داری درش، لذا نمیتونی هم چه حکم عقلی بکنی. این میشه عرض شد خدمت شما که اشکال مرحوم مصنف به ایشون. البته اشکال مرحوم مصنف به نظر وارد نیست. خوب دقت بکنید چی میخوام بگم. چرا وارد نیست؟ به جهت این که نقضی که حالا مرحوم عرشبت خدمت شما بحثی که محقق علی اینا دارن، اونا استصحاب از باب چی حجت میدونن؟ عقل ظنی. در حالی که این اشکال مرحوم مصنف برای اثبات حکم به صورت قطعی در زمان دوم میاد. بله، اگر آقای محقق علی میخواست چی بگه؟ میخواست بگه آقا عقل ما قطع پیدا میکند همین که یقین دارد که دلیلی که حکم رو در زمان اول صادر کرده بود مقتضی ثبوت حکم در زمان دوم هم هست، ولو شک در رافع داره، قطع به ثبوت حکم و معلول در زمان ثانی پیدا میکند. کاملا اشکال شما آقای مصنف صحیح بود. شما میتونستید بگید آقای محقق این چه حرفی شما میزنی؟ کجا قطع ایجاد میکند؟
صرف وجود مختزه که یکی از اجزای علت تامه است که علت تامه نمی‌سازه، بعد علت تامه جزء دومش هم محرز میشه. اما بل وجدان حرف آقای محقق هلی و امثال ایشون طبق مبنای خودشون که حجت استصحاب را از باب عقل قطعی حجت میتونن یا عقل ظنی، حکم عقل ظنی کاملا درسته، چون درست میگن واقعا برای عقل انقدر ظن ایجاد میشه در جایی که مختزی وجود دارد و شک فقط در رافت، عقل ظن میکند به بقای چی؟ حکم. اما در جایی که مختزی هم مثلا شک درش داریم، اونجا عقل ظن به بقای حکم پیدا چی؟ نمیگه شاید اصلا از اول این حکم اقتضای بقا برای زمان ثانی نداشته، شاید از اول این چراغ اصلا روغنش به شب نمیرسیده، اونجا بله زن پیدا نمی کن. پس حرف ایشون و استدلال ایشون برای مدعای خودش که اثبات زن نقلی است کافیه. بله اشکالی که منو مصنف میکنه به یه چیزی است که ایشون اصلا ادعا نکرده، اونم قطع عقلی است، حکم عقلی قطعی است. البته ممکنه مرحوم مصنف با این عبارت شد میخوان چیزی بگن، بگن آقا عقل ظنی حجت چی نیست، شما اگه میخوای چیزی هم ثابت کنی باید عقل قطعی ثابت کنی، حکم عقلی قطعی و یقینی، و حکم عقلی قطعی هم از این استدلال شما در نمیاد. پس در واقع مرحوم مصنف داره به مبناشون اشکال میکنه. اگر اینجور باشه میشه که بگیم مرحوم مصنف این کار، ولی اگر مد نظر ایشون رو مبنا بخواد حرف بزنه حرف غلطیه. خب ایشون داره آقای صاحب معارج مرحوم محقق هلی خیلی راحت داره میگه آقا حکم عقل ظنی رو من دارم میگم، من اصلا نمیخوام ادعای قطع بکنم که چرا ظن عقلی ایجاد نکنه، کاملا ظن عقلی ایجاد میکنه. بله قطع ایجاد نمیکنه، من که اون ادعا نکردم. بله مرحوم مصنف میتونه بگه خب اشکال کار همینه که اون ادعا نکرد، و این عقل ظنی که حجت نیست، ان ظن لا یغنی عن الحق شیئا، نیاز به دلیل داره، دلیل خاصی هم بر حجیت این ظن خاص وجود چی ندارد، ما هم چی دلیلی نداریم. و چی ما این ظن حجت بدیم؟ اگه میگه اخبار استصحاب، اخبار استصحاب مولویت دارن، خودشون دلالت دارن، کاری به حکم عقل ندارن. حالا بحث شلو تو اخبار استصحاب میاد وقتی ایشون خودش بحثو مطرح کنه و مفصل تحلیل بکنه، ان شاء الله اونجا میاد. یه بخشش گذشت، بخش هم حالا وقتی منهو مصنف داره استدلال خودش رو بیان میکنه ذکر میشه. میفهمد وفیه ان الحکم به وجود شیء لا یکون الا مل علم به وجود علت تامه، حکم به وجود یه چیزی که سابقا بوده در زمان ثانی این امکان ندارد، مگر اینکه علم به وجود علت تامش در همین زمان ثانی هم داشته باشه دیگه. ها همونطور که در زمان اول علم به وجود علت تامه حکم داشتیم، در دوم هم همینطور. علتی من اجزا، که اون علت تامه یکی از اجزاش چی؟ عدم الرافع، یقین به عدم رافع. علم به علت تامه است که به همه اجزاش علم داشته باشی، یه جزش مختزی خوب علم داری، یه جزش عدم رافع، اینه که علم نداری که. فعدم العلم به، فعدم العلم بهی، پس علم نداشتن به رافع که شما یقین نداری آیا رافع محقق شده است یا نشده است، آیا انتخلیتون رافع علیت وقتی هستش یا نیستش، یوجب عدم العلم تحقق علت تامه، موجب می شود که شما علم به تحقق علت تامه برای علیت وقت نداشته باشی. چون علت تامش که فقط عقد نیست که، عقد است به اضافه این که نقضی نشده باشد، طلاقی صورت نگرفته باشد، چون شک داری نمیتونی عرشبت خدمت شما که حکم کنی. یوجب عدم العلم تحقق علت تامه، این موجب عدم علم به تحقق علت تامه این معلول و حکم خواهد شد. الا انیس بتت تعبد منجور، مگر اینکه شما مثل ما بیایید قائل بشید به چی؟ بگید ما عقل و کار نداریم، میریم سراغ تعبد شرعی، میریم سراغ روایات، استصحاب از باب روایات و اخبار حجت میدونیم. الا انیس بتت تعبد منجور بل حکم بل عدم ان عدم العلم بهی، مگر اینکه ثابت شود تعبد از جانب شارع به حکم به عدم عرض شود خدمت شما رافع ان عدم العلم بهی، در صورتی که ما علم به رافع نداریم و شک در رافع داریم. میگیم خود شارع گفته آقا حکم به عدم رافع کن، بگو ان شاءالله که رافع چی نیست، هم حکم سابق استصحاب بکن، مگر ما این تعبد رو قبول کنیم و الا نه یلا نمیتونه. اگر یعنی شارع گفته باشد اگر علم به وجود مختزی داشتی، علم به وجود رافع نداشتی، حکم بقای اون حکم بکن که ارشد معلول اون مختزی بود، بگو هنوز هم همون حکم چیه باقی هستش، بگو ان شاءالله رافعی نیست. و هو عین الکلام فی اعتبار الاستصحاب، این عین کلام در حجیت چیه؟ استصحاب، یعنی اول الکلام، یعنی این هازا اول الکلام، شما با اون استدلال عقلیت که نمیتونی اینو ثابت کنی، اینو باید یه جای دیگه ثابت بکنی. این همون بحثی است که ما میکنیم که از کجا میگید استصحاب حجته. شما الان رسیدی تازه به سر بحث، هنوز استدلال چی برای ما عرض خدمت شما که نیاورد، این اول الکلام، این دلیل برای اعتبار استصحاب چی نیست. بنابراین استدلال محقق هلی در معارج رو مرحوم مصنف میخواد بگه این دلیل بر اثبات استصحاب نیست، بلکه یه جورایی مصادره به مطلوبه، یه حرفی زده گفته آقا به نظر ما اینطوریه و پس باید حکم بقایی میبینید، پستون میگه کدوم پیشتر آوردی؟ اون که شما گفتی که اقتضای ثبوت حکم در زمان ثانی نمیکنه، شک داری در بقای حکم، بعد علم به علت تام داشته باشی، بعد بری سراغ تعبد. اون وقت یه بحث دیگه‌ای است که هنوز شما اون اصلا ذکرش نکردی و بهش استدلال چی عرض خدمت شما که نکرده ای. این نسبت به استدلال محقق حلی در معارج. حالا میمونه استدلال مرحوم مصنف که اونم باید نقل بکنیم. خب مرحوم مصنف خودش استدلالش چیه؟ مرحوم مصنف یه استدلال جدیدی رو نقل میکنه. انشاءالله اون باشه واسه جلسه بعدی. والحمدلله رب العالمین.